الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه 16 مهر ماه سال 1402، 22 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و 8 اکتبر 2023 میلادی. اینجا مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید. مجله علمی روزانه هر روزه از ساعت 9 صبح تا حوالی 10 صبح با شماست، به غیر از پنجشنبه جمعه از رادیو گفتگو، و در مورد آخرین اخبار در حوزه علم، پزشکی، دانش بنیان، فرهنگ، اقتصاد و رویدادهایی که در همین حوزه برگزار میشه و البته کارآفرینی و دانش بنیان هم که عرض کردم با شما صحبت میکنه. اگر که این مقوله ها برای شما جذاب و شنیدنی است، حتما همراه ما باشید تا در جریان آخرین اخبار و آخرین رویدادها قرار بگیرید. که در مجله علمی روزانه امروز خواهید شنید، 16 مهر ماه روز کودک و آغاز سال تربیتی کودکستان ها، دستاوردهای صنعت هسته‌ای تبیین می شود، نمایشگاه روستا آباد، راهکارهایی برای ضابطه مند شدن عطاری ها و معرفی ابزارهای کلیدی و کاربردی تحلیل رقبای بین المللی. امروز 8 اکتبر و 16 مهر ماه روز ملی کودک هم نامگذاری شده و به همین مناسبت آغاز سال تربیتی کودکستانی ها هم شروع میشه و به هر حال میرن تحت آموزش قرار میگیرن. تبریک میگیم به همه کودکان سرزمینمون و والدینشون. اما گفتگو داریم در همین رابطه با جناب آقای دکتر مجید خدا، معاون تربیت کودک و توانمندسازی خانواده آموزش و پرورش. آقای دکتر خدا، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، روز کودک رو هم خدمت شما و همه عزیزانی که یا کودک بودید یا کودک دارید یا نوه دارید تبریک میگم،
یا اینکه کودک درونشون زنده است و فعاله.
ایرانی ها ماشاءالله کودک درونشون زنده زنده است.
خب خدا رو شکر، انشالله که همیشه زنده و پویا باشه جناب آقای دکتر خدا. خب ما هم به شما که دست اندر کار هستین و در خدمت این عزیزان، ما هم به شما تبریک میگیم. خب آقای دکتر خدا، آغاز سال تربیتی کودکستان ها برای ما بفرمایید که چجوری آغاز میشه این سال تربیتی و چه برنامه‌ای رو در پیش داره؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، لطف دارید. خب حتما همه عزیزان به ویژه پدر مادرایی که کودک زیر 7 سال دارن در جریان هستن که سال 1400 به تدبیر مقام معظم رهبری و به اصطلاح همکاری عالی که در نظام حکمرانی کشور موشک گرفت، ما برای اولین بار یک سازمان تخصصی برای خدمت رسانی به کودکان زیر 7 سال از بعد به تولد و خانواده هاشون در جمهوری اسلامی تأسیس شد.
بله.
خب تا قبل از این حتما همه عزیزان میدونن دستگاه های متعددی حسب وظیفه شون خدمت رسانی میکردن، ولی هماهنگی که مطلوب نظام ما و آینده سازای کشور ما بود اتفاق نمی افتاد. خب این اتفاق خوب باعث شد که یک همگرایی در کشور اتفاق بیفته. خب سازمانی یک سالی درگیر مقدمات تأسیس بود، ولی از پارسال با تصویب آیین‌نامه ها و امروز که خدمتتون هستم با حدود بیش از 32,000 کودکستانی که سابقه فعالیت های درخشانی داشتن و استاندارد سازی شدن بر اساس اون موضوعاتی که مورد نیاز کودک امروز هست. خب همکاران من این زحمت رو کشیدن با همکاری نهادهای مختلف، هرچند ستاد عملیات در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ذیل آموزش پرورش تعریف میشه از لحاظ ساختار اداری، ولی کاری ملی و فراگیره که همه عزیزان، استانداران، فرمانداران، نیروهای نظامی و انتظامی و حالا از این طرف هم آموزش پرورش، بهزیستی و خیلی از عزیزان دیگه به ما کمک میکنن، به ویژه مثلا وزارت بهداشت و ارگان‌های مختلف، که بتونیم مهمترین کار اینه. دو تا هدف اصلی سازمان داره: یک، تربیت همه جانبه است که ما متاسفانه در لایه‌های مختلف این رو دچار ضعف می‌بینیم، حالا هم در حوزه خانواده هم در حوزه سطوح رسمی‌تر که حالا در کودکستان‌ها شاید مورد پایش قرار گرفته، و لایه بعدی این که سواد تربیتی خانواده ها رو در یک لایه ما بالاتر بیاریم. چون اعتقاد سازمان این هست که ما وظیفه اصلی یه تربیت با والدینه، با پدر و مادر، و ما تو این زمینه کمکاری هایی داشتیم در سالهای گذشته، هرچند پدر مادرها واقعا رغبت زیادی داشتن.
بله.
ولی خب حالا من اگر بخوام بگم، ما تقریبا اگر از جامعه کودکان مورد هدف سازمان ببینیم، کمتر از 30% به خاطر شرایط مکانی، فضاها، میتونن در کودکستانها دارای از فضای تربیتی استفاده بکنن. خب بنا هم همین هست، قرار است که کودکستان پوششی باشه برای کسانی که به هر دلیلی، حالا یا خدمت به کشور یا حالا خدایی نکرده مشکلاتی که وجود داره، نمیتونن خودشون تعلیم و تربیت فرزندشون رو بخته بگن. من معذرت خواهی میکنم، ما الان توی کودکستانی در تهران هستیم.
خیلی هم عالی.
آره این سر و صداهایی که میان.
نه خیلی هم سر و صدا نیست، ما تمرکزم روی صدای شماست، بفرمایید.
الحمدلله. بله الحمدلله، امسال حالا خبرهای خوبی رو خواهید شنید، چون وزرا همشون همراهی خوبی دارن و این همگرایی برای توجه به دوره اوان کودکی،
بله،
که همین دوران زیر 7 سال هست، در کشور در حال شکلی است. من جمله قبلی رو کامل بکنم. خب ما باید برای خانواده ها محتوای قابل استفاده، محتوای چند وقتی، محتوای متناسب با نیازهای جدید کودکان، محتوای مناسب با بوم هر فردی که در ایران زندگی میکنه. مسلماً شمال کشور من با جنوب کشور من، با شرق کشور من، با غرب کشور من، مرکز کشور من، بچه ها نیازهای متفاوتی دارن.
درست.
و باید بعضی از نکات رو مد نظر قرار بدیم. مثال میزنم، کشور ما یک کشور بسیار غنی از لحاظ ریشه های زبانی، حتی میتونیم به عنوان یک کشور چند زبانه این رو بشناسیم.
درست.
برای سازمان مهمه که بچه ها اون زبان مادریشون رو هم مانند زبان رسمی کشورمون که فارسی است خوب یاد بگیرن. شاید سالهای قبل این جملات کمتر از مسئولین شنیده میشد، همه تاکید داشتن که بریم فقط زبان معیار رو یاد بگیریم.
درست.
نه، سازمان میخواد با کودکان راهی رو پیش بره که هم زبان مادریشون رو قوی بلد باشن و هم زبان معیار و زبان عزیز فارسیمون رو بدانن، به اون حرف بزنن و از این ظرفیت دو زبانگی کمک بکنن.
نکته خیلی خوبیه که اشاره فرمودید جناب آقای دکتر خدام، چون یه موقعی حالا در میان دوستانمون با کسایی برخورد میکنیم که اهل یه منطقه هستن و ازشون میخوایم که به زبان اون منطقه صحبت کنن، میگه بلد نیستم. در صورتی که نباید اینطوری باشه، واقعا باید بلد باشن با زبان منطقه خودشون هم صحبت بکنن، اگرچه که مثلا یه شغلی دارن، مثلا فرض کنین در تهران، در استان تهران، و با زبان معیار فارسی دارن صحبت میکنن، ولی باید بلد باشن زبان منطقه خودشون رو.
بله، و این باعث گسترش فرهنگ ارتباطات جهانی ایران میشه. ما دور تا دورمون تمدن‌های قدیمی مثل خودمون وجود دارن، حالا ترک زبان‌ها و آذری‌ها از یک سو، عرب زبان‌ها سوی دیگر، آن طرف زبان‌هایی مثل زبان‌های پشتو و زبان‌هایی که در شرق کشور ما هست.
اردو هم خیلی دور نیست از زبان فارسی.
بله بله، اینها همشون پایه‌های مشترک زبانی با ما دارن. بله. و ما اگر بتونیم این حوزه رو تقویت بکنیم، آینده جهانی بچه‌هامون خوب بود. موضوع دیگه من سریع می‌گذرم تا اگر اجازه بدید هم وقت شما محدود، هم من به مراسم برسم. یک موضوع دیگه برای سازمان بسیار مهمه، تربیت لایه بازی است.
بله.
حالا ما یه ادبیاتی رو باید با دوستان و پدر مادرها و مربیانمون مطرح کنیم که بچه در این سن آموزش مستقیم نمیخواد، بچه در این سن همراهی و بازی میخواد.
دقیقا.
من معذرت خواهی میکنم، خودم هم پدرم، پدر سه فرزندم، سه تا دختر دارم، ولی معذرت خواهی میکنم از همه پدران، ولی واقعا شاید یه پدری الان صدای منو بشنوه، ما چقدر وقت میذاریم برای بازی با کودکمون؟
بله. چرا آقای دکتر؟
شاگرد اولن ها، مادرها که بندگان خدا از شاگرد اولم گذاشتن، ولی خب این لایه پدر یا افراد دیگه خانواده، یا اینکه ماها یاد بگیریم بازی های خانوادگی که در کنارش تربیت حاصل میشه، کار تیمی و کار جمعی به بچه آموخته میشه.
بله.
لطف و رحم و دقت به بچه آموخته میشه و اون انرژی و نشاطی هم که بچه نیاز داره و خود ما نیاز داریم، اون کودک درونه که شما فرمودین هیچ وقت نباید از دست بره و فراموش بشه. شما دیدید دیگه، هر کدوم رو میبینیم یه پنجشنبه جمعه فرصتی میشه یه پارکی بریم با بچه ها، یا یه گشت و گذاری، یا همون حتی تو حیات آپارتمان ها دیگه میگم. بله. با معذرت، چقدر به خود ما انرژی مثبت میده.
دقیقا همطوره. چرا اصلا معذرت خواهی بکنیم؟ شاید واقعا این نکته رو مقفول باقی مانده در میان خانواده ها، پدر مادر، بچه منتظر پدر مادر برسن از سر کار و همین بازی میخواد، ولی معمولا پدر مادر هستن یا سرشون درد میکنه یا کار دارن و این واقعا بچه ها رو ناامید میکنه از این مسئله، و این باعث میشه که آقای دکتر به فضای مجازی رو بیارن. یعنی بچه های ما زیر 7 سال میبینیم، همین سنی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، مرتب دستگاه های الکترونیکی دستشونه که واقعا حتی به لحاظ جسمانی هم براشون مضره. چرا باید این مسئله دست بچه ها باشه؟
حالا انشالله یه تحقیقاتی رو به اصطلاح علمای ما از وقتی که در سازمان مشغول شدیم و میگم این جهش خوبی که در حوزه عوان کودکی داره اتفاق میفته، لازمه بگم بسیاری از متخصصین علوم مختلف دانشگاهی ما، چه در حوزه های زیستی چه در حوزه های رفتاری و روانی، تحقیقات مفصلی و برای به اصطلاح هم شناسایی هم انشالله برون رفت از مسائلی که الان داریم طراحی کردم. اتفاقا 2 هفته پیش ارائه ای ما داشتیم از دوستان که در حوزه علوم شناختی فعال بودم، از تأثیرات منفی گوشی موبایل برای کودکان.
بله.
که مستند، حالا انشالله تحقیقات که کامل بشه حتما. که همین گوشی موبایل برای برای حالا بگم اون مخچه و مغز بچه ها چقدر ضرر داره.
بله.
و ما، من یه جمله رو کامل بکنم،
خشم.
پدر مادرها، ما شاید بعضیمون یاد نگرفتیم که بازی حتما بالا پایین پریدن نیست. گاهی وقتا من در این خستگی میتونم یه گوشه خونه بشینم و با یک توپ قل دادن یا با یک بازی رومیزی یا با یک بازی گفتاری با بچه ها شادی و نشاطی رو بهشون منتقل کنم و اون حس همراهی رو بهشون بدم که برای بچه ها همون خیلی عالیه. حالا هفته یه بارم پنجشنبه جمعه به اصطلاح بیرون رفتن هم خوبه، پارک رفتن هم خوبه، که اینجا یه نکته ای رو به همکارانم در شهرهای کل کشور که برنامه های خوبی دارن بگم. از الان خدا قوت بگیم برنامه ای دارن که انشالله پارک های سراسر کشور رو یک مقدار پارکتر کنن، متناسبتر کنن برای کودکانمون. مثال میزنم، بعضی وقتا میری پارک کل زمانی کسی بچه تو صف تابه یا تو صف بازیه، که انشالله ما بتونیم یک فرهنگی در خانه ها یا آپارتمانی باید شکل بگیره، بازی کردن بچه ها در حیات ساختمان یا جاهایی رو طراحی بکنیم که بچه ها بتونن بازی بکنن و مادرها و پدرها هم بتونن نقش آفرینی بکنن در این حوزه. برنامه های زیادی انشالله در برنامه های بعدی هر کدوم از اینها عملا به سمع و نظر خانواده ها برسه، هرچند الان هم موجوده.
درست.
ما مثلا یک برنامه رو داریم، سایتی هست اسم یارستان کودکستان، هرچند لایه مخاطب اصلی کودکستان ها و بالا بردن محتوای همه کودکستان هاست، ولی خیلی از محصولاتی که اونجا هست به درد مادرهایی که خانه دار هستن و میخوان با بچهشون فعالیت تربیتی داشته باشن میخوره. کتاب های مختلف، بازی های مختلف، که اینها رو متخصصین متعددی گاهی تا 10 مرحله داوری شدن.
بله.
و اینها متناسب با فرهنگ ما و نیازهای کودکان ما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خدام، توضیحات فوق‌العاده‌ای را از شما شنیدیم، نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردیم. فقط یادمون نره که دوران دبستان تا 7 سال دوران طلایی هست واقعا برای خلاقیت، برای رشد ذهنی بچه ها. فقط کمی خلاقیت میخواد آقای دکتر، کمی وقت گذاشتن میخواد، یه مقدار به گذشته های خودمون برگردیم. شما وقتی
تغییر نگاه
توجه به سبک زندگی سالم، همه اینها رو میخواد. و شما وقتی داشتین صحبت میفرمودید اینکه در مورد حالا فضاهای بسته، اینکه حالا همه بازی ها مثلا بودو بودو و فریاد زدن اونجور چیزا نیست، من یاد پدر خدا بیامرزم افتادم وقتی از سر کار میومد. حالا خواهش میکنم زمانهای قدیم، حالا فکر کنیم میگو من یه چیزی قایم میکنم تو خونه، بعد با صدا شما بعد اونو پیدا کنی، اگه صدا مثلا نزدیک شد شما نزدیک شدی، کم شد شما نزدیک شدی به اون جسم، اگر که دور شد شما دور شدی نسبت به و این یعنی میدونی خودشون نشسته بود، ولی مثلا من در تکاپو بودم که حالا اون جسمی که تو خونه پنهان شده رو من اونو پیدا بکنم. هم من سرگرم میشدم، هم تقویت شنوایی، تقویت حس کنجکاوی، اینا خیلی چیزا. فقط خلاقیت، وقت گذاشتن و عشق نسبت به بچه ها میتونه خیلی کار بکنه برای عزیزان و آینده خوبی رو براشون رقم بزنه. و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که واقعا دغدغه این گروه از بچه ها رو دارید، که واقعا زمان طلایی و تایم طلایی هست، سن طلایی هست که شاید ساده بعضی ازش بگذرن و مشکلاتی رو در دوران نوجوانی ببینن که در ریشه در همین دوران داره. امیدواریم که کودکان ما با شادی، نشاط و روزهایی پر از شور و خلاقیت بزرگ بشن تا دوران نوجوانی آرامی رو سپری بکنن، جوانی هم که انشالله پر از فعالیت و توانایی خواهد بود. خیلی ممنونم آقای دکتر مجید خدام، معاون تربیت کودک و توانمندسازی خانواده آموزش و پرورش. امیدوارم امروز روز فوق‌العاده‌ای باشه برای شما، همکارانتون و همه کودکانی که امروز رو به هر حال میخوان جشن بگیرن. دوباره تبریک میگیم روز ملی کودک رو به همه کودکان جهان و به خصوص کودکان ایران زمین. خدا نگهدارتون باشه.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همچنان با روزانه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. متشکریم که ما رو دنبال میکنید، ما رو انتخاب کردین برای شنیدن. ما از دنیای علم و پزشکی و اقتصاد و فرهنگ و دانش بنیان و مسائل کارآفرینی و رویدادها با شما صحبت میکنیم، سعی میکنیم که بروز باشیم و بروزترین و جدیدترین اطلاعات رو در این حوزه ها در اختیار شما قرار بدیم. اگر هم نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمت شما اعلام میکنم. 301035 شماره پیامکی ما هست و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
خب متشکریم که همچنان کنار ما هستید. اگر که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، اونجا هم یه بخشی هست که میتونید نظرهای خوب خودتون رو در واقع مرقوم بفرمایید. ما نظرهای شما رو میبینیم و مدیران و برنامه سازان به طور قطع توجه خواهند کرد در برنامه آتی در مورد نظرهای شما. اما گفتگوی دیگری داریم در برنامه روزانه امروز در خصوص راهکارهای ضابطه من شدن عطاری ها. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون تعالی دفتر طب ایرانی. آقای دکتر رضایی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خدا با افتخار در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
خیلی متشکرم. خب عطاری ها در کشور ما کارشون رونق فراوان دارد، همیشه مشتری های خاص خودشون رو دارن، اما اینکه به کدوم عطاری مراجعه بکنیم و آنچه که میخواییم و راهنمایی که میخواییم آیا واقعا درست در اختیار ما میگذارن یا اینکه یک سری اطلاعات سطحی هست و ممکنه درمان ما رو با مشکل مواجه بکنه یا اصلا مسئله درمان هم نه، یه سری مشکلات دیگه برای ما ایجاد بکنه و این موضوع مستلزم ضابطه مند شدن این عطاری ها و زیر نظر یک ارگان و یک مرکز بودن و به هر حال کارشون درست انجام دادن بیشتره. راجع به این موضوع میخوایم بیشتر از شما جویا بشیم. آقای دکتر رضایی زاده بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین انشالله. ببینید من اینجوری شروع بکنم که شغل عطاری خب به هر حال به عنوان یکی از مشاغل به رسمیت شناخته شده در کشور ما یه شغل معتبره، اما تعریف این شغل و حدود اختیاراتشون نکته بسیار مهمه در قدم اول. همینجایی که مثلا در فرمایش شما اشاره شد، ببینید عطاری یک محلی برای عرضه گیاهان دارویی ایمن. خب
بله.
پس اولا عطاری محل عرضه داروی گیاهی نیست، چه دارویی که مجوز داشته باشه، چون داروهای مجوز داد محل عرضه‌شون میشه در داروخانه‌های رسمی کشور، چه دارویی که به شکل دستی و بینام و نشان و بدون مجوز و نظارت از سازمان غذا دارو مثلا اونجا تهیه شده باشه، ترکیب شده باشه، نمیدونم کپسول شده باشه، قرص شده باشه، شربت شده باشه یا هر شکلی. خب
بله.
ما به اینا میگیم دارو. وقتی میشن دارو محل ارزش دیگه باید تحت نظارت سازمان غذا دارو و با مجوز در داروخانه باشه. پس عطاری محلی است برای عرضه گیاه دارویی خام که البته باید تمیز باشه، باید دستبندی شده باشه، باید ترد شده باشه، یعنی بالاخره اون چیزای اضافی ازش شده و در شرایط مناسب نگهداری بشه. خب و بعد داروهایی که میتوانن خطرات جدی برای سلامتی داشته باشن، میتونن تداخلات خیلی شدید با داروهای شیمیایی داشته باشن یا به هر حال سلامتی افراد رو در خطر قرار بدن، یا از جنس خانواده مثلا گیاهان مخدر اگر باشن، اینها میشن داروهای یا گیاهان غیر مجاز. خب پس این نکته اول که عطاری صرفا میشه فروشگاه گیاهان دارویی ایمن. حالا آیا در عطاری ما قرار است که مشاوره درمانی یا مشاوره دارویی برای انتخاب دارو داشته باشیم؟ خیر. آیا در عطاری قرار است که تشخیص داده بشه که یک نفر اگر مشکلی داره بهش بگن که خب حالا مشکل چیه که بچه گیاهی برات خوبه؟ خیر. کمان که ما مثلا اگر بریم چون دارم سایر فروشگاه ها، مثلا شما برید یه سوپرمارکتی ممکنه راجع به کیفیت یک ماده غذایی بپرسیم، ولی راجع به اینکه این قرار است چه اثری داشته باشه یا من کدومو استفاده بکنم که هیچ موقع از فروشنده سوال نمی‌کنید. در عطاری هم قرار نیست که نه در عرصه تشخیص مشکل ما مشاوره داده بشه نه در عرصه درمان ما. البته من میدونم که ما به تعداد بسیار کم عطاران محترمی داریم که تجربه و سابقه و مطالعه طولانی در این زمینه دارن، اونها خب داستانشون جداست، خیلی انگشت شمارن این افراد. سایر موارد عملا یک فروشگاه. حالا مشکلی که در کشور ما وجود داره اینه که طبیعتا گیاهان دارویی یک موضوع مرتبط با امر سلامت هستن. متولی امر سلامت هم در کشور طبق قانون وزارت بهداشت و به طبع سازمان غذا داروست. اما الان به لحاظ سیاست گذاری های قانونی عطاری ها مجوزشون رو از وزارت صحت در اصل دارن دریافت میکنن و خب اینجا همون چالشی است که نظارت بر فعالیت عطاری ها رو دچار مشکل کرده در کشور. دلیلش اینه که شخص پروانش و مجوزش رو از جای دیگری دریافت میکنه، اما جایی که مسئول نظارت هست چون اون پروانه رو صادر نمیکنه عملا نظارتش دوچاره به حال تعلل
نظارت کیفی از نظر به هر حال بهداشتی پزشکی، چون فکر میکنم که وزارت صحت به هر حال به لحاظ کسب و کاری مجوز به این عزیزان میده.
آره ببینید وقتی که این شکلی داره انجام میشه اون داره کالای سلامت به هر حال ارائه میکنه. وزارت بهداشت در حد نظارت بهداشت محیط میشه که آیا مثلا چه میدونم دیوار کاشی هست یا نه، فروشنده رو پوشتنش هست یا نه، فضا تمیزه یا نه، مثلا چه میدونم حشرات داخل مثلا فروشگاه نباشن. یعنی نظارت در این حد تنزل پیدا میکنه. خب ولی اینکه این چه گیاهی عرضه بکنه چه چیزی عرضه نکنه، آیا بسته‌بندی بکنه یا نه، نهایتا الان مداخلات حوزه سازمان غذا در اون حوزه اینه که مثلا در یک عطاری خدای نکرده مثلا مواد مخدر عرضه بشه یا ترکیبات غیر قانونی مثلا عرضه بشه. خب و اینجا الان ما خب یک نقض و شکاف قانونی داریم که باید اصلاح بشه، چون موضوع برها کالای سلامته. نمیشه که موضوعش جای عرضه کالای سلامت جز کارش باشه اما سازمان غذا دارو نتواند یا نخواهد در اونجا نظارت کافی داشته باشه. و از اون طرف آموزش اونها، و حالا این رو هم بگم، ما الان گفتیم وزارت صحت این کارو میکنه، ولی اولا طبق آمار غیر رسمی که ما الان داریم تعداد عطاری های کشور حدود 3-4 برابر داروخانه های کشور. از یه سمت داره نشون میده که خب مردم دوست دارن استقبال میکنن و به حال یک تجارت این وسط شکل گرفته، ولی نکته خطرناک دومش اینه که بیش از 50% همین تعداد عطاری که از کلم 4 برابر داروخانه ها هستن در کشور مجوز مثلا ندارن، یعنی همون مجوز سنفی و وزارت صحت رو هم ندارن. خب یعنی صرفا شخصی مغازه باز که داره کار میکنه و دیگه هیچ کسی روش نظارت نداره عملا، و این خب یه مشکل جدیه. یعنی که نه وزارت صحت الان داره کارش رو درست انجام میده و بالاخره اون اتحادیه که مربوط به اصناف اینا هستن، نه سازمان غذا دارو الان نظارت داره بر وضعیت عطاری ها. حالا من شنونده عادی باید چیکار بکنم؟ نکته مهمش اینه که اگر، یعنی اون بخشی که بالاخره موضوع قانونگذاری که انشالله بالاخره مجلس بر ورود بکنه و وزارت بهداشت و البته الان هست دستور رئیس جمهور محترم، شورای سلامت و امنیت غذایی مدتی است که این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده، دارن بررسی میکنن که براش راهکار قانونی پیدا بکنن. اما خود من مصرف کننده و مردم عزیزمون هم باید به این موضوع مستحضر باشن که چون فعلا این نظارت ها دقیق و کافی نیست، واقعا برداشتمون و نگاهمون به عطاری بیش از یک فروشگاه گیاهان دارویی نباشه. ترجیحاً گیاهان رو تهیه بکنیم که حتما بسته‌بندی شده باشن، بسته‌بندی های شرکتی و کارخانه‌ای که بالاخره روی کار اونها نظارت میشه، روی کیفیت اون گیاهان. خیلی از این گیاهان ممکنه آلودگی‌های میکروبی و قارچی داشته باشه و بالاخره بیاد به جای اینکه یه چیزی رو درست بکنه یه آسیبی هم برای سلامتی ما ایجاد بکنه. این مراقبت هایی است که باید خودمون هم داشته باشیم نسبت به این موضوع.
بسیار عالی، امیدواریم که به هر حال بیش از اینها نظارت باشه روی کار این عزیزان. خب مردم وقتی وارد حال مغازه میشن، نه مغازه خب خیلی تمیزه، همه چیز بس